عرض سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در جریان این برنامه میشنوین که کنفرانس بن دیروز به اشتراک حدود 100 کشور و نهاد بین‌المللی در آلمان به پایانش رسید. حکومت افغانستان میگوید آنچه را که انتظار داشت از این کنفرانس به دست آورد. گزارش ها و مطالب مهم در رابطه با کنفرانس بن و دیگر رویدادهای افغانستان و جهان داریم و همچنان در گزارش ها میشنوین که تیم ملی فوتبال افغانستان دیروز تیم سریلانکا را در بازی های جنوب آسیا 3-1 شکست داد. اما نخست سرویس خبری این ساعت در خبرهای جهان میشنوین که حدود 300 تن در جریان تظاهرات بر ضد انتخابات پارلمانی روسیه که با ادعاهای مبنی بر تخطی ها همراه بود در مسکو دستگیر شدند. من اینجا دیوا با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور کرزای پس از کنفرانس بن گفت افغانستان هانچه را که انتظار داشت به دست آورد. وزیر خارجه فرانسه گفته است کشورش برای امضای سند همکاری های دراز مدت با افغانستان آماده است و دور دوم انتخابات پارلمانی مصر امروز وارد دومین روزش می شود. رئیس جمهور کرزی پس از کنفرانس بن گفت افغانستان هانچه را که انتظار داشت به دست آورد. کرزی در پایان کنفرانس بن به خبرنگاران گفت هیئت افغانستان از نتایج و دستاوردهای کنفرانس بن راضی است. کنفرانس بن دیروز به اشتراک 85 کشور و 16 نهاد بین المللی در آلمان برگزار شده بود. حامد کرزی دیروز در سخنرانی خطاب به اشتراک کنندگان کنفرانس بن گفت افغانستان پس از سال 2014 حداقل برای یک دهه دیگر با کمک های جامعه جهانی نیازمند خواهد بود.
The Afghan people do not wish to remain a burden on the generosity of the international community.
مردم افغانستان نمیخواهند حتی برای یک روز بیشتر از آن که واقعا نیازمندند بار دوش سخاوتمندی های جامعه جهانی باشند. اما برای اینکه موافقت های ما را حتمی و دستاورد های ما را برگشت ناپذیر بسازیم با کمک های شما حداقل برای یک دهه دیگر نیازمندیم.
رئیس جمهور افغانستان همچنان پذیرفت که موجودیت اداره های موازی با حکومت افغانستان فساد داری و فرهنگ معافیت تلاش ها به هدف تقویت و اعتماد سازی بالای اداره های دولتی را متضرر ساخته است. نماینده های جامعه جهانی از جمله وزیر خارجه آلمان گویدو وسترویلا، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلاری کلینتون و سرمنشی سازمان ملل متحد بن کی مون حمایت دراز مدتشان را از افغانستان اعلان کردند. رئیس جمهور افغانستان گفته است عدم شرکت پاکستان در نشست بین المللی بن مانع همکاری‌ها میان دو کشور نخواهد شد. رئیس جمهور کرزی که در جمعی از خبرنگاران در بن صحبت می‌کرد تأسفش را به خاطر شرکت نکردن پاکستان در این نشست ابراز کرد و چنین گفت:
ما خیلی ها آرزو داشتیم که پاکستان در کنفرانس بن شرکت کند. این نشست فرصت خوبی برای پاکستان بود تا خواستها و پیامش را در مورد افغانستان و اینکه مسائل چگونه اجرا شود به جهان میرساند. اما متاسفانه آنها شرکت نکردند. اما عدم شرکت پاکستان مانع همکاری ها و کار مشترک میان ما و پاکستان نخواهد شد. ما با آنها به همکاری های خود ادامه خواهیم داد تا دو کشور به اهدافشان در بخش صلح برسند.
پاکستان در اعتراض به کشته شدن 24 سربازش در یک عملیات نیروهای ناتو نشست بن را تحریم کرد. وزارت امور خارجه افغانستان این اقدام پاکستان را به زیان آن کشور خوانده است. وزیر خارجه فرانسه گفته است کشورش برای امضای سند همکاری‌های دراز مدت با افغانستان آماده است. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده است آلن ژوبی وزیر خارجه فرانسه دیروز در دیدار با رئیس جمهور کرزی در حاشیه کنفرانس بن از او خواست تا برای امضای این سند در اواخر ماه جنوری به فرانسه سفر کند. آقای کرزی در پاسخ به این تقاضای آلن ژوبی گفته است کار روی محتویات این سند ادامه دارد و او ابراز امیدواری کرده که سند همکاری های دراز مدت میان افغانستان و فرانسه به زودی امضا شود. و خبر آخرین که مقام های افغان از کشته شدن 5 غیر نظامی در ولسوالی چوره ولایت اروزگان خبر دادند. وزارت امور داخلی افغانستان با پخش خبرنامه گفته است یک زن و 4 کودک دیروز پس از آن کشته شدند که موتر حامل آنان با یک ماین کنار سرک تصادم کرد. با اساس خبرنامه در این رویداد 6 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند.
رادیو آزادی
دور دوم انتخابات پارلمانی مصر امروز وارد دومین روزش می شود. این نخستین انتخابات دموکراتیک پس از فروپاشی رژیم به رهبری حسنی مبارک در ماه فوریه است. نامزدهای مستقل برای رسیدن به 52 کرسی پارلمان در این دور انتخابات با هم رقابت می کنند. نتایج مرحله نخست انتخابات که در هفته گذشته برگزار شد نشان می‌دهد که شاخه سیاسی حزب اخوان المسلمین برنده اکثریت آرا شده و سلفی‌های محافظه‌کار افراطی در ردیف دوم جا دارند. حدود 300 تن در جریان تظاهرات برزد انتخابات پارلمانی روسیه که با ادعای مبنی بر تخطی‌ها همراه بود در مسکو دستگیر شدند. رسانه‌های روسی به نقل از مقامات پلیس گزارش داده که مظاهره‌چیان به سوی دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات راهپیمایی می‌کردند. حدود 100 تن دیگر در تظاهرات به همین ارتباط در سنت پترزبورگ بازداشت شدند. گزارش ها می رسانند که در این انتخابات حزب بر سر اقتدار روسیه متحد خیلی کمتر از 50% آرا را به دست آورده که این رقم کمتر از تعداد آرایی است که همین حزب در سال 2007 به دست آورده بود. قصر سفید درباره این انتخابات ابراز نگرانی جدی کرده است. اداره استاندارد اند پورز که یک اداره تعیین کننده اعتبار مالی نهادها و کشورهاست تهدید کرده که اعتبار مالی 15 کشوری را که واحد پولیشان یوروست کاهش خواهد داد. این اداره گفته است این اقدام را به خاطر آن انجام می دهد که فشار سیستماتیک اقتصادی بالای یوروزون در هفته های اخیر در حال افزایش است. اداره استاندارد اند پورز همچنان به این نکته اشاره کرده که رهبران اروپایی نتوانستند پلان را برای مبارزه با بحران اقتصادی اروپا طراحی کنند. به اساس این اقدام اداره یاد شده ممکن است اعتبار مالی 15 کشور به شمول آلمان و فرانسه کاهش داده شود. در پاسخ به این اقدام رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکوزی و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل اعلامیه‌ای را نشر کرده و در آن گفتند کشورهای آنان آمادند تا هر اقدامی را برای ثبات مالی در یوروزون انجام دهند. قبلا سرکوزی و مرکل بالای برنامه توافق کردند که بر اساس آن کشورهایی که نتوانند کسر بودجه خود را در کنترل درآورند جریمه خواهند شد. سرکوزی پس از دیدارش با انگلا مرکل در پاریس به خبرنگاران گفت
ما
خواستار وضع تعزیرات اوتوماتیک بالای کشورهایی هستیم که برخلاف قانون کسر بودجهشان بیشتر از 3% است. ما می خواهیم تنها اکثریتی را که شایستگیان را دارند با این پلان ابراز مخالفت کنند. این مخالفت چیزی است که امروز جریان دارد. این پیشنهاد که ممکن است سبب تغییر در پیمان اتحادی اروپا شود در 9 دسامبر برای تایید به اجلاس عمومی کشورهای عضو اتحادی اروپا ارائه خواهد شد. و خبر آخر این که یک محکمه بریتانوی امروز حکم کرد که جولین آسانژ بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس میتواند مبارزه علیه استردادش و سویدن را ادامه دهد. محکمه عالی بریتانیا گفت آسانژ میتواند درخواست بازنگری و دوسیه خود را به استر محکمه انگلستان ارائه کند.
من جدی و خبرهای افغانستان و جهان را داشت. ساعت 9:08 دقیقه با وقت افغانستان است و در ادامه این ساعت رئیس جمهور افغانستان میگوید کشورش آنچه را که از کنفرانس بن انتظار داشت به دست آورد.
در کنفرانس نتیجه در افغانستان در پر پسر پوری به او هغه چیز موږ آرزو او توقع هغه ته ورسیدلو.
عدم حضور پاکستان در کنفرانس بن روی نتایج این کنفرانس چه تأثیری گذاشته است؟ در همین برنامه کوشش میکنیم که به همین سوال پاسخ دریافت کنیم. شماری از نشریات معتبر جهان درباره کنفرانس بن مطالبی نوشته کردند که این مطالب را هم مرور خواهیم کرد. در رویدادها و گزارش های دیگر میشنوید که تیم ملی فوتبال افغانستان دیروز در بازی در مقابل سریلانکا 3-1 به پیروزی رسید. برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی هم در نیمه دوم ساعت با شما داریم. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه. ساعت 9:09 دقیقه به وقت افغانستان است. سرانجام کنفرانس بن دیروز پس از انتظارات زیاد برگزار شد و به پایان رسید. مقامات افغان میگویند نماینده های 85 کشور و 16 نهاد بین‌المللی در این کنفرانس تعهد کردند که همکاری هایشان با افغانستان را تا سال 2024 ادامه خواهند داد. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی نیز در پایان کنفرانس بن از برگزاری کنفرانس و نتایج آن رضایت نشان داد. کرزی گفت حکومت افغانستان آنچه را که انتظار داشت از این کنفرانس به دست آورد. ظریف نظر خبرنگار رادیو آزادی در گزارش نتایج کنفرانس بن را از شهر بن به طور مختصر بیان میکند.
بالاخره کنفرانس دوم بن که روز شنبه 5 دسامبر در شهر بن آلمان داشته بود به پایان رسید. این کنفرانس دیشب مطابق پلانی که طرحشده بود در حدود شام آلمان با صدور اختتامیه که تهیه شده بود پایان پذیرفت و رئیس جمهور افغانستان آقای کرزی یک بیانیه بسیار کوتاه و مختصر اختتامیه داشت. باز همچنان وزیر خارجه آلمان هم بیانیه کوتاه داشت و به تمام حضار تشکری کردن و اظهار امیدواری کردن و از برگزاری این کنفرانس و جوانب تشکری کردن و هم اظهار امتنان کردن از تمام اشتراک کنندگان و اظهار خوشنودی به نتایج کنفرانس کردن. مهمترین چیزی که به اصطلاح در این کنفرانس به دست آمد امو تداوم همکاری های جامعه بین‌المللی به افغانستان و حمایت از پلان های دولت افغانستان بود.
ظریف نظر از محل برگزاری کنفرانس از شهر بن آلمان گزارش می‌داد. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی پس از کنفرانس بن نشست کوتاهی با شماری از خبرنگاران نیز داشت. کرزی در این نشست به خبرنگاران گفت هیئت افغانستان از برگزاری و نتایج کنفرانس بن راضی است. با گفته آقای کرزی افغانستان آنچه را که انتظار داشت به دست آورد. نتایج کنفرانس برای افغانستان دلچسب بود. با آنچه که آرزو داشتیم رسیدیم. همه اشتراک کنندگان کنفرانس با افغانستان تعهد کردند. حدود 90 کشور جهان و اداره های بین المللی تعهد کردند که برای 10 سال دیگر یعنی از سال 2014 تا سال 2024 با افغانستان کمک خواهند کرد. حکومت آلمان در این راستا میزبانی خوب و خدمت بزرگی کرد. ما از آنها تشکر میکنیم.
بین المللی ادارو در افغانستان از همکاری و ملاتړ جمهور وکړه.
حامد کرزی در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی درباره عدم اشتراک پاکستان در کنفرانس بن گفت اشتراک نکردن پاکستان به این معنا نیست که همکاری های میان کابل و اسلام آباد متوقف خواهند شد. کرزی گفت پاکستان می توانست با اشتراک کردن در این کنفرانس آنچه را که از جامعه جهانی خواستار بود در این کنفرانس بیان کند.
Well, we very much wished Pakistan to attend the Bonn conference.
ما خیلی آرزومند بودیم که پاکستان در کنفرانس بن شرکت کند. فرصت خوبی برای پاکستان بود تا ابراز نظر کند و پیام خود را درباره وضعیت در افغانستان و اینکه اسلام آباد چگونه می‌خواهد مسائل به پیش برده شوند به جهان برساند. متاسفانه که آنها شرکت نکردند، اما این کار سبب توقف همکاری‌های ما نخواهد شد. ما همکاری با هم را ادامه خواهیم داد تا بتوانیم به هدف مشترک ما که صلح برای هر دو کشور است برسیم. کنفرانس بن دوم درست 10 سال پس از کنفرانس بن اول برگزار شد. در کنفرانس بن اول پس از فروپاشی رژیم طالبان بنیاد حکومت موقت گذاشته شد. در کنفرانس بن دوم جامعه جهانی تعهد کرد که تا سال 2024 به کمک ها و همکاری هایش با افغانستان ادامه خواهد داد. در جمع کسانی که حمایت خود را از افغانستان تا سال 2024 اعلام کردند، منشی عمومی سازمان ملل متحد بان کی مون، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون و وزیر خارجه آلمان گویدو ویسترویلا شامل بودند. پاکستان این کنفرانس بن را تحریم کرد و در کنفرانس شرکت نکرد. اما عدم حضور پاکستان در کنفرانس بن روی نتایج این کنفرانس چه تأثیر گذاشت؟ مرکز خبری رادیو آزادی در جستجوی پاسخ این سوال گزارش نوشته که فشرده همین گزارش را از غفور متین میشنوید.
پیام کنفرانس بن روشن بود. جامعه بین‌المللی قصد دارند بعد از خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان حمایت نمایند و معنی آن این که پروگرام های تربیوی برای نیروهای امنیتی و کمک های بیشتر انکشافی برای افغانستان ادامه می‌یابد. حداقل این پیامی بود که که توسط یک دسته از نمایندگان قدرتمند 85 کشور و 16 سازمان بین‌المللی که در کنفرانس به اصطلاح دوم بن گرد هم جمع شده بودند رسانده شد. اگر تعهد اشتراک کنندگان کنفرانس روی خروج نیروهای خارجی بعد از سال 2014 میلادی از افغانستان متمرکز بود، نبود یا عدم حضور دو بازیگر کلیدی یعنی پاکستان و طالبان در کنفرانس هم محسوس شد. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا درباره عدم حضور پاکستان در کنفرانس بن گفت: البته ما از سهم پاکستان در این کنفرانس می توانستیم مستفید شد و به این ارتباط ایالات متحده آمریکا نسبت به هر کسی دیگر در این تالار راجع به دست آوردن تصویر دقیق که در حادثه اخیر سرحدی چه اتفاق افتاد بیشتر نگران است. پاکستان گفته بود بعد از حمله تصادفی ماه گذشته نیروهای ناتو بالای دو پسته امنیتی که در نتیجه آن 24 عسکر پاکستانی کشته شدند در کنفرانس بن شرکت نمی کنند. اما پاکستان یک بازیگر کلیدی در بحران افغانستان است، زیرا شورشان در خاک پاکستان پناهگاه‌های مسون دارند. گفته می شود که پاکستان همچنان بالای بعضی گروه‌های شورشی مانند گروه حقانی نفوذ دارد و آنها را اداره می نماید. از این جهت همکاری اسلام‌آباد برای آوردن آنها در پروسه صلح ضرور می باشد. جاوید لودین معین وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت صرف نظر از این که در صحنه بزرگتر بین‌المللی چه اتفاق می افتد، افغانستان و پاکستان با مذاکراتشان درباره امور و مسائل امنیتی ادامه می دهند. آقای لودین افزود: حمایت پاکستان به طور مطلق مهم است، اما ما با آنها در این ارتباط به صورت دو جانبه کار می نماییم. طوری که من قبلا گفتم این یک روند دوامدار است، اما عدم شرکت آنها در این کنفرانس روابط دو جانبه ما را متاثر نمی سازد. عمر زاخلوال وزیر مالی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت کابل می خواهد روابط خوب اقتصادی با همه همسایه های خود حتی به شمول ایران که به حضور نیروهای خارجی در افغانستان مخالف است داشته باشد. وزیر مالی افغانستان افزود: ما در سیاست ایالات متحده آمریکا با دیگران دخیل نیستیم. ما بهترین روابط را با پاکستان حفظ کرده ایم. ما بهترین روابط را با ایران نگه داشته ایم. ما می خواهیم که بهترین روابط را با دیگران داشته باشیم و ایالات متحده آمریکا از چنین چیز حمایت می نماید. نسبت موقعیت جغرافیایی، افغانستان یک پل ارتباطی ترانزیت و انتقالات در منطقه است. از طریق افغانستان، آسیای میانه با بازار روبه توزیع هند ارتباط مستقیم پیدا می کند. این کنفرانس 10 سال بعد از کنفرانس اول بن که در آن اساس یک افغانستان جدید گذاشته شد دایر گردید. در کنفرانس دوم بن هرچند تعهد جدید دلار صورت نگرفت، اما آرزومندی جهان برای کمک این کشور جنگ زده هنوز باقی است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9:18 به وقت افغانستان است. فراموش نکنین که مجله فرهنگی رادیو آزادی تا لحظات بعد از رادیو آزادی پخش خواهد شد. با ما باشید. اعضای ولسی جرگه افغانستان از روز سه شنبه به رخصتی های زمستانی میروند. شماری از نماینده ها کارهای انجام شده یک سال گذشته اعضای ولسی جرگه را قناعت بخش نمیدانند. به باور این وکیلان در حدود یک سال گذشته بنابر برخی مشکلات کارهایی را که انتظار داشتند انجام دادن نتوانستند، اما در همین حال اعضای ولسی جرگه تعهد کردند با استفاده از رخصتی های زمستانی در ولایات و ولسوالی ها مشکلات موکلینشان را از نزدیک میپرسند تا حکومت افغانستان برای حل آنها اقدامات لازم کند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش میدهد.
اعضای ولسی جرگه افغانستان در جلسه عمومی روز دوشنبه مجلس فیصله کردند که سر از روز سه شنبه بر رخصتی های زمستانی می روند، اما برخی آنان از کارهایی که در حدود یک سال گذشته از سوی آنان انجام شده راضی نیستند. آنان می گویند در این مدت به جای اینکه به تصویب قوانین بپردازند یا به مشکلات مردم رسیدگی کنند و یا هم از کار کرده نهادهای حکومتی به طور لازم نظارت کنند، مدت زیاد را صرف تقلب های انتخابات ولسی جرگه سال گذشته کردند. عبیدالله کلیمزای وردک و گلپاچا مجیدی دو تن از نماینده های مردم در ولسی جرگه.
این واقعیت است که ما به آن اندازه که توقع می رفت نتوانستیم کار کنیم. مشکلات زیاد بود، از جمله جنجال ها در مورد محکمه خاص و کمیسیون انتخابات. دوم این که سال اول وکلا بود و با هم آشنایی نداشتند. بنابراین از لحاظ کمیت و کیفیت و چیزی که توقع مردم بود و باید می شد به آن اندازه کار صورت نگرفت. این یک واقعیت است.
مشکلات و پروبلم ها و چالش های زیادی را با گریبان از او شدن که متاسفانه ای خود روند ولسی جرگه را و کار ولسی جرگه را زیر تاثیر خود آوردن و ولسی جرگه نتانست که یک مدت بتانه واقعا در بخش خصوصا در بخش نظارت و در بخش نمایندگی از مردم و کار بکنه. در ایسه خود انتخاب رئیس یک مدتی را ولسی جرگه در این مشکلات بود.
هیئت اداری ولسی جرگه می گوید ظرف یک سال گذشته 14 جلسه فوق‌العاده، 3 جلسه استجوابیه، 24 جلسه احتجاجیه و 62 جلسه عادی از سوی نماینده های مردم راندازی شده است. همچنان در این مدت اعضای ولسی جرگه 36 مصوبه صادر کرده و 7 قانون را نیز به تصویب رساندند. به اساس معلومات هیئت اداری ولسی جرگه در این جریان نماینده های مردم بودجه ملی سال روان را تصویب کردند، نزدیک به 40 فیصله و یک طرح پیشنهادی داشتند، 16 سند بین المللی را به تصویب رساندند، 6 اعلامیه و 8 پیام را صادر کردند و به همین ترتیب بیش از 30 بار در برابر مسائل مختلف روی موقف خود تاکید کردند. اما شماری از اعضای ولسی جرگه می گویند نسبت به سال اول دوره 15 کاری ولسی جرگه، در سال اول این دوره کارهای بسیار اندک صورت گرفته و حتی قابل مقایسه نمی باشد. عبدالستار خواصی یکی از اعضای ولسی جرگه با اشاره به این مسئله می گوید که در رخصتی های زمستانی نماینده های مردم باید به جای استراحت به بررسی مشکلات مردم بپردازند.
کار و جلسات عمومی کمیسیون ها باید تعطیل گردد و وکیلان باید به حوزه های انتخابات ایشان بروند و در آنجا مشکلات مردم را پرسیده و آن را با ادارات مربوطه انعکاس بدهند تا به مشکلات آنان رسیدگی شود. به نظر من این یکونی ما استراحت نه بلکه ماه کار است. ما باید از نزدیک با مردم ببینیم تا به مشکلات آنها رسیدگی کرده بتوانیم.
اعضای ولسی جرگه افغانستان در حال برای یکونی ما بر رخصتی های زمستانی می روند که با وجود گذشت یک سال از کار آنان هنوز هم برخی از وزارت ها از سوی سرپرست ها اداره می شود و قطعه بودجه سال گذشته تا اکنون از سوی آنان به تصویب نرسیده است. اما خالد پشتون معاون اول ولسی جرگه می گوید دادن رأی اعتماد به وزرای باقی مانده کابینه و همچنان تصویب قطعه بودجه سال گذشته در صدر اولویت های کاری آنان قرار دارد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
از ساعت هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 9:23 دقیقه به وقت افغانستان است. وزارت داخلی افغانستان از راه اندازی یک کمپاین وسیع به هدف از میان برداشتن موانع از جاده ها، پاکسازی پیاده روها از وجود دستفروشان، توقف وسایط بدون اسناد قانونی و شیشه سیاه در کابل و شهرهای برخی از ولایات دیگر خبر می دهد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت هدف از تطبیق این کمپاین پاکسازی جاده ها، تنظیم جریان ترافیک و آوردن نظم در کابل و چند شهر دیگر است. در همین حال باشندگان کابل با استقبال از این اقدام وزارت داخله از این وزارت می خواهند که با جدیت این برنامه را دنبال کند. شرح بیشتر در گزارش از ستار فروغ از کابل.
مقام های وزارت داخله افغانستان می گویند این کمپاین سر از روز پنجشنبه هفته جاری در شهرهای کابل، هرات، قندهار، غزنی و مراکز ولایات پروان، بلخ و ننگرهار آغاز می شود. به گفته این مقام ها در جریان این برنامه بدون استثنا جاده ها و پیاده روها را از وجود موانع و دستفروشان در شهرهای یاد شده پاکسازی می کنند، ارادجات شیشه سیاه و فاقد اسناد قانونی را توقف می دهند و در این حال تلاش می شود که جلو ورود وسایل سنگین وزن به داخل این شهرها نیز گرفته شود. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان به روز دوشنبه به خبرنگاران در کابل گفت وزارت داخله در اجرای این برنامه جدی بوده و با متخلفین برخورد قانونی صورت میگیرد.
با آغاز این برنامه گشت و گذار وسایط بدون نمبر پلیت، بدون اسناد ترافیکی، استفاده از شیشه های سیاه و یا دودی، سوء استفاده از تصویر رهبران بسیار محترم افغانستان به گونه فلم و توقف بیجا روی جاده های عمومی جرم پنداشته خواهد شد و تمام دکانداران شهرهای بزرگ و ویژه شهر کابل رسانیده می شود هرچه عاجل مقابل دکانهای خود را از وجود ویترین ها و اشیاء اضافی پاکسازی نمایند. همچنین به تمام اشخاص انفرادی و مؤسسات بین المللی گزارش می شود که جاده هایی را که توسط موانع سمنتی مسدود کردند برای برداشتن این موانع اقدام نمایند، در غیر آن از این امر مستثنا نخواهند بود.
آقای صدیقی افزود که کمپاین پاکسازی جاده ها و پیاده روها مشترکاً از سوی وزارت داخله، شورولی کابل، اداره مستقل ارگانهای محلی و ریاست عمومی ترافیک به پیش برده می شود. سخنگوی وزارت داخله ابراز امیدواری کرد که با اجرای این برنامه جلو بی‌نظمی ها و ازدحام بیش از حد وسایط در این شهرها گرفته شود و از ساکنین کابل نیز خواست که با رعایت فرهنگ شهرنشینی حین عبور و مرور در شهر از پیاده روهای کنار سرک استفاده کنند. در همین حال مردم در کابل از این اقدام و تصمیم وزارت داخله استقبال کرده و میخواهند که در زمینه گام های عملی برداشته شود. با صدای دو تن از باشندگان شهر کابل گوش میدهیم.
باش که قدر دولت ما توانی داشته باشه که مثلا موتر شیشه سیار اشار بگیره قیدش کنه، دس فروشا اگه جای کسی به نظمی میکنه یا راه بند میباشه یک بیروبار میباشه باید از این جلوگیری کنه خوب میشه، با شرط که دولت امیر تاخیر کنه تو نیکی یک سه روز بند کنه باز دوباره او را باز اجازه بده.
دیگه این گپایی که یا گفتن که اگر عملی شد بسیار خوب است بر ما، به خاطر دلوران سهولت میشه، به خاطر مردم هم سهولت میشه. این مامانی یک گسر شد، این دستور شد، مردم هایی که از فامیل از پیاده روها اوز شد، این سرک های مامانی و پیاده روها هم خلاص شد، مامانی هم سرک ها پس شد بسیار خوب است بر ما.
موجودیت موانع در جاده ها و پیاده روها در کابل باعث اخلال جریان ترافیک و رابندان در این شهر شده است.
مجله فرهنگی با هفت شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
و اکنون هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان.
مطالب مهم مقاله ها و سرمقاله های دیروز روزنامه ها و نشرات غربی به کنفرانس بین المللی بن اختصاص یافته بود. از جمله روزنامه وال استریت جورنال چاپ امریکا می نویسد آلمان می خواست که از طالبان در کنفرانس بن دعوت شود، اما ایالات متحده امریکا با آن مخالفت نمود. به نوشته روزنامه با وصف مخالفت امریکا، نیروهای نظامی این کشور در ناحیه حوض مدد ولایت قندهار برای صلح و آشتی دوامدار با طالبان منطقه علاقمند می باشند. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد این منطقه تا چند قبل مرکز مهم مخالفین مسلح بود که بالای نیروهای ائتلاف و افغان یکسان حمله می کردند. اما قماندان کندک نیروهای امریکایی مستقر در این ناحیه هفته گذشته با قماندانان سطح متوسط طالبان موافقتنامه صلح را امضا نمودند. در این موافقتنامه که نشان و سمبول رسمی تحریک طالبان را دارد و یک نقل آن به روزنامه وال استریت جورنال هم رسیده گفته شده ما حاضر هستیم سلاح‌های خود را بر زمین بگذاریم مشروط بر این که تقاضاهای ما پذیرفته شود. در موافقتنامه یک تقاضا این است که هویت آنها و میانجی مذاکرات محرم نگه داشته شود. این قماندانان طالبان از این هم بیشتر رفته و گفتند آن جنگجویان خارجی که حاضر نیستند سلاح‌هایشان را بر زمین بگذارند باید از بین برده شوند و در این کار آنها به کمک نیروهای آمریکایی ضرورت دارند. قماندانان سطح پایین طالبان همچنان در موافقتنامه تقاضا نمودند تا زندانیان آنها آزاد شوند و برای مساجد و مکاتب آن منطقه آب آشامیدنی تهیه گردد. روزنامه وال استریت جورنال در یک مطلب دیگر می نویسد مقصد اصلی کنفرانس بن این بود تا به منظور حل اختلافات همکاری منطقوی تقویت شود و مذاکره صلح با طالبان تشویق گردد.
تیم ملی فوتبال افغانستان دیروز در یک بازی دیدنی حریفش سریلانکا را در مسابقات جنوب آسیا 3-1 شکست داد. جزئیات بیشتر را ساعت پیش در یک تماس تلفنی از مربی تیم ملی افغانستان در یک تماس تلفنی از هند پرسیدم. همایون کارگر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان به رادیو آزادی درباره مسابقات معلومات داد.
تیم ملی فوتبال افغانستان بازی اول خود با کشور هند، کشور میزبان و همچنان قهرمان پیشین صف، یک مساویانه به پایان رساند و بازی دیروزی که با تیم سریلانکا تانستیم پلیرهای تیم ملی فوتبال افغانستان با شهامت و شطارت خاصی که داشتن توانستن 3-1 سریلانکا را از صدرهای خود بردارن و بازی بعدی ما به فردا ساعت 3 و دیر تایم هندوستان مقابل کشور بوتان میباشد.
در جدول رده بندی موقعیت افغانستان فعلا در کدام ردیف است؟
فعلا در گروپ ما، در جدول رده بندی ما، افغانستان در ردیف اول هستند. با برد بوتان هم ما میتونیم صدرنشین جدول شویم، بر راوند دوم مسابقات را بیفتیم.
و دور دوم مسابقات هم در دلی برگزار خواهد شد. حریفتان در دور بعدی کی خواهد بود؟
دور سیم فاینال دو تیم از گروپ بی، چهار کشوری که در اونجا مسابقات خود انجام میتن، یکیش در گروپشان حضورشان حتمی شده که تیم نیپال است و حضور تیم دومیش بازی امروز پاکستان مقابل مالدیو است. ممکن است از مالدیو و نیپال یکی شریفای ما در سیم فاینال باشه.
آقای کارگر، نتیجه تیم ملی افغانستان در گذشته به این خوبی نبوده، علت از اینکه این بار تیم افغانستان تانسته نتیجه بگیره چی هست؟
با شما بهتر معلوم است که فوتبال بازی نیست که زود رس باشه، زود نتایج بده، زود انکشاف کنه. فدراسیون فوتبال افغانستان در این اواخر زحمات و کارهایی که بنیادی که در فوتبال افغانستان کرده و همچنان ایجاد یک میدان فوتبال که از طرف پروژه فیفا برای ما اهدا شده به نام پروژه گل و هماهنگی تیم ملی فوتبال افغانستان و پیوستن پلیرهای بسیار خوبی از اروپا و از امریکا و علت اساسی عمده که ما نتیجه خوبتر و بهتر گرفتیم، اردوگاهی که تیم ملی فوتبال افغانستان مدت 10 روز در کشور امارات عربی در شهر دبی داشتی بسیار تاثیر خوده در روند هماهنگی و رشد فوتبال تیم ملی افغانستان داشته و همچنان ما تشکر میکنیم از فدراسیون فوتبال افغانستان که زمینه قرنطینه بچه‌ها را اردوگاهی کمپ تمرینی بچه‌ها در دبی آماده ساختم که اینا توانستن که یک نتیجه قناعت بخش برای تیم ملی فوتبال افغانستان بگیرن و پرس کنفرانس هایی که ما دیروز در خود دلی داشتیم تا تمام که مطبوعات سر و صداهایش راجع به تیم ملی افغانستان بود و می گفت که یک تغییر کلی در سبک بازی فوتبال افغانستان از لحاظ تکنیک، از لحاظ تکتیک، از لحاظ فیزیک به وجود آمده. این سوالات از اونام بود و نظریاتشان بود که تیم ملی فوتبال افغانستان در بسیار نزدیکا و بسیار زود یک رشد کیفی خود کرده.
همایون کارگر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان از هند با رادیو آزادی صحبت میکرد. اکنون هم علی حراری با برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی با شماست.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
با سلام و صمیمیت، ملی احراری در مجله فرهنگی را با شعر از پابلو نرودا و ترجمه احمد شاملو می گوشایم که حتما از شنیدن آن به تکاپو خواهید آمد. عنوان این شعر است: به آرامی آغاز به مردن می‌کنیم. اگر سفر نکنی، اگر کتاب نخوانی، اگر به اصوات زندگی گوش ندهی، اگر از خودت قدردانی نکنی، به آرامی آغاز به مردن می‌کنی. زمانی که خودباوری را در خودت بکشی وقت نگذارید دیگران به تو کمک کنند و آرامی آغاز به مردن می کنی. اگر برده عادات خود شوی، اگر همیشه از یک راه تکراری بروی، اگر روزمرگی را تغییر ندهی، اگر رنگ‌های متفاوت به تن نکنی، یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی، تو به آرامی آغاز به مردن می‌کنی. اگر از شور و حرارت، از احساسات سرکش و از چیزهایی که چشمانت را با درخشش وامی دارند و ضربان قلبت را تندتر می کنند دوری کنی، تو به آرامی آغاز به مردن می کنی. اگر هنگامی که با شغلت، با عشقت شاد نیستی، آن را عوض نکنی. اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی، اگر ورای رویاها نروی، اگر با خودت اجازه ندهی که حداقل یک بار در تمام زندگیت ورای مصلحت اندیشی بروی، به آرامی آغاز به مردن می کنی. امروز زندگی را آغاز کن، امروز مخاطره کن، امروز کار کن. نگذار که به آرامی بمیری، شادی را فراموش نکن. آرامی آغاز به مردن میگونی شعری از پابلو نرودا و ترجمه احمد شاملو بود. با جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. با سلام و سلامتی، ملی‌احراری مجله آزادی رو پیشکش میکنم با مطالب جالب فرهنگی و معلوماتی. برنامه هفت شهر عشق را هم در امین مجموعه شنونده هستید. و حالا توجه کنید به خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان یک نمایشگاه کتاب را در کابل برگزار کرده است. به گفته مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ، در این نمایشگاه بیش از 35,000 جلد کتاب علمی و تخصصی به نمایش گذاشته شده است. دکتر سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان، به هنگام دیدار از این نمایشگاه جوانان را تشویق کرد تا از این کتب استفاده کنند. این نمایشگاه در حال برگزار شده که به اساس گزارش ها در این اواخر مردم در افغانستان به خصوص جوانان در مقایسه با گذشته کمتر کتاب می خوانند. وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان به مناسبت تجلیل 100 سال روز تولد مرحوم نواز خطک، محقق و نویسنده زبان پشتو، سمینار را در کابل برگزار کرد. امیر محمد آخونزاده، معین سیاسی وزارت سرحدات اقوام و قبایل، در این سمینار گفت نواز خطک در بخش تقویت زبان پشتو فعالیت‌های زیادی انجام داده و به گفته وی باید از کارنامه‌های چنین شخصیت‌ها ستایش صورت گیرد.
مرحوم نواز خطک و دیگر شخصیت‌های علمی و فرهنگی بخش گرانبهای از زندگیشان را در جهت روشن ساختن تاریخ و زبان پشتو وقف کردند.
در این سمینار شماری از فرهنگیان ایالت خیبر پشتونخوا نیز شرکت داشتند. و یک نمایشگاه عکس زیر نام افغانستان جدید از چشم افغانها در ولایت غور گشایش یافت. در این نمایشگاه بیش از 140 قطعه عکس که در آن وضعیت کنونی جامعه افغانی به تصویر کشیده شده به نمایش گذاشته شد. این نمایشگاه از سوی مرکز فوتوژورنالیسم چشم سوم، اداره همکاری های سوئیس در افغانستان و اداره فرهنگی سفارت آمریکا در کابل افتتاح شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
فوریو ولایت است با ده‌ها ساحه باستانی، اما مدیریت آثار باستانی ولایت فاریاب تنها یک کارمند دارد. به گفته مسئولان، بی‌توجهی به اداره‌های فرهنگی مربوط حکومت در این ولایت سبب شده است که ساحات باستانی در فاریاب مورد دستبرد قرار گیرند. اخیراً اسکندرکاری غیرقانونی در زیارت بابا قشقار که در حومه شهر بامیان بالای تپه قرار دارد جلوگیری شده است. در گزارش که از رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فاریاب داریم، محمد عارف صدیقی مدیر آبدات تاریخی فاریاب در تایید این خبر میگوید:
بله، این خبر واقعیت داره. با مجردی که ما شنیدیم زیارت بابا قشقار توسط افراد غیر مسئول کنده شده، ما با رئیس اطلاعات فرهنگ رفتیم، ساحه را دیدن کردیم. واقعا به عمق 3 متر تقریبا کندنکاری کردن و تازه شروع کرده بودن طرف زیارت کندنکاری را که ما جریان خبر شدیم، رفتیم جلوگیری کردیم.
آقای صدیقی همچنان میگوید که به نهادهای امنیتی و مقام ولایت کتبا اطلاع داده اند تا از حفریات ساحات باستانی در این ولایت جلوگیری به عمل بیاورند و سوی دیگر اهالی و باشندگان محل در رابطه با کندنکاری زیارت بابا قشقار اظهار بی اطلاعی می نمایند.
کندش خانوی ما اینجا از ما خبر نداشت باشیم، نرفت باشیم، ما چه خبر سنو نریم گذه بر نشویم در کوه، ما چه خبر بریم. های زیارت هستن، هر کس می آید روز دهتا می برای می آید تو می شود، کسی که مانی کده نمی تاند
روز می شود دو روز مایده بچه ها می گرد کندن لیش ما مادو خبر نداشت.
مدیر آبدات تاریخی همچنان از کمبود پرسنل جهت حفظ و نگهداشت ساحات و آثار باستانی خبر داده میگوید:
اسفانه گفته میتونیم که 2 نفر بودیم، یک مدیر آبدات تاریخی، یک عضو آبدات تاریخی. دمی اواخر هم عضو آبدات تاریخی هم تنقیص شده از طرف مرکز، فقط یک مدیر آبدات تاریخی است، هیچ گونه پرسنل نداریم که ما از او حفاظت کنیم. و فاریاب هم یکی از باستانی ترین ولایات افغانستان به شمار میاد. در سطح ولایت فاریاب بیش از 70 آثار تاریخی و اماکن مقدس پیش ما ثبت است.
و اما مسئولان ریاست اطلاعات فرهنگ میگویند از قاچاق و حفریات آثار باستانی در این اواخر با گونه چشمگیر جلوگیری به عمل آمده است. شاهرضا منشی زاده رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت فاریاب درباره میگوید:
خیلی از اثر تلاش ریاست اطلاعات و فرهنگ و مسئولین محترم دولتی و خصوص از اثر تلاش ارگانهای امنیتی و خصوص ریاست امنیت ملی از افریات و قاچاق خودسرانه ی آثار تاریخی بسیار جلوگیری به عمل آمده.
به گفته مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ، کمبود پرسنل و امکانات وسایل تکنیکی و نبود جای مناسب جهت حفظ و نگه داشته آثار تاریخی از جمله مشکلات آنها می باشد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شوتنگ فیلم چوپان اخیراً در شمال افغانستان به پایان رسید. صدیق عابدی نویسنده و کارگردان این فیلم میگوید: در فیلم سینمایی چوپان هنرمندان 4 کشور افغانستان، تاجیکستان، هندوستان و قزاقستان در شهرهای مزار شریف و میمنه کار شوتنگ را به پایان رسانیدند و این فیلم قرار است در فستیوال‌های جهانی را پیدا کند، زیرا این فیلم به گفته کارگردان آن از عنعنات 50 سال قبل مردم افغانستان نمایندگی می کند. با گزارشی از عالم رحمانیار توجه کنید.
این آواز هنرمند 70 ساله مشهور ولسوالی اندخوی سبزگل اندخویی است که در قسمتی از فیلم چوپان در یک مراسم ختنه‌سوری پسران یک بزرگ قومی هنرنمایی می کند. سید حیات الله یک تن از هنرمندان عرصه موسیقی ولایت جوزجان که در این فیلم به صفت حکم یا میر میدان بزکشی نقش بازی کرده است می گوید: من که برای اولین بار در این فیلم در نقش حکم میدان بزکشی رول عمده را بازی کردم، هنرمندان هندی و تاجیکی مرا بسیار تشویق نمودند. با گفته حیات الله، جالب این است که در این فیلم تعدادی از هنرمندان محلی و کودکان محلات نیز سهم گرفته برای اولین بار نقش های جالبی را بازی کردند.
نقش ما از همه حکم هستم و توی بچه های خود توی میکنم و دم توی بچه هایم اعلان میکنم 2 شب روز بزکشی. اعلان میشه با افتخار توی بچه های من، مقصد سنه این از همیجا شروع میشه دیگه. خب شیر محمد خان دختر گیر میشه، سر همه دختر حرکت میکنه و باز دخترم دختر همسایه ایم است و خو از ما تقاضا میکنه همسایه ایم و مقصد ما اونجا نقش ما نقش یک شخصیت بزرگ، یک شخصیت با ایمان، با من حرکت من نمیمانم و زورگیری را و رد میکنم و زورگیری ها را میگم که وقت زمان زورگیری نیست، وقت زمان قانون است. مقصد فیلم فعلا ختم شد.
فیلم چوپان که به همت سینماگران افغان، تاجیکستان، قزاقستان و هندوستان به صورت مشترک ساخته می شود، برویت فیلم نامه ی صدیق عابدی و با کارگردانی وی با همکاری تیم تکنیکی فنی و هنری بالیود تهیه می گردد که نقش های عمده آن را هنرمندان افغانی، قزاقی و هندی مشترکاً ایفا می نمایند. خود صدیق عابدی گفت که محصول این فیلم افغان فیلم بوده و کدام فیلم سیاسی نمی باشد. صدیق عابدی سناریست و کارگردان فیلم چوپان که از او در طی چند سال فیلم های به نام زندان، استیان، غربت، ابرها و چاپانداز نیز به نشر رسیده است و این فیلم چوپان نهمین فیلم عابدی است که از ده ها رویداد فرهنگی و عنعنات مردم افغانستان که از 50 سال قبل در این کشور شکل گرفته و فیلم نامه آن را خود عابدی تهیه و نوشته است. فیلم نامه چوپان که در نوار 35 میلی متری رنگی سینمایی تهیه می گردد که قسمت اعظم آن در شهرهای مزار شریف و میمنه فیلم برداری گردیده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام شنونده های عزیز، در برنامه امروز در مورد مکتب خانه ها و کانون های سواد آموزی در دو سده گذشته با شماری از محققین صحبتی داریم و برنامه ما روی همین موضوع اختصاص دارد. اگر تاریخ مکتبداری و رواج آن بعد از اسلام را به بررسی بگیریم، چنین برمی آید که آغاز و تحول این روند از سوی مذاهب مختلف اسلامی اداره می شد و رسم الخط عربی و الفبای سواد با تسلط اعراب در کشورهای اسلامی امروزی تعیین گردیده است. پس از ترویج دین مقدس اسلام در آسیا، محل آموزش سواد مسجد بود که مبانی اسلام را مردم از خطیب‌ها می‌شنیدند و آن را به حافظه می‌سپردند که به تدریج این برنامه برای اطفال با آموزش مستقیم آغاز شد و بنابر واجب بودن کسب سواد برای مرد و زن برای دختران در منازل ادامه یافت. ضرورت کسب سواد و آگاهی از تعالیم دینی و مطالب اخلاقی با گذشت زمان باعث ایجاد مدارس شد و تا اینکه به شکل امروزی تحول نمود. بحث در مورد سیر تاریخی سواد در بیش از 1000 سال فرصت زیادی لازم دارد. در برنامه امروزی مکتبداری و تحول و رشد این شیوه در دو سده اخیر را با صحبت شماری از استادان و اعضای اکادمی علوم افغانستان به بررسی می‌گیریم تا از انکشاف معارف و تحول مکتبداری از سیستم کلاسیک به شکل امروزی آن آگاه شویم. محترم استاد حبیب الله رفیع، مشاور اکادمی علوم افغانستان، شما خبر دارین که مکتب و مکتبداری و مکتبخانه ها در گذشته به شکل دیگری متمایزتر از وضعیت امروزه بود، و اگر بگوین که مکتبداری مخصوصا در دو قرن گذشته چگونه بود و چگونه تحولی یافت که به این شکل امروزی آمد؟
در دوره امیر شیرعلی خان تقریبا 150 سال قبل اولین مکتب نظامی و ملکی که دو منظم تدریس می شد و نصاب خاصی داشت دو دوره تأسیس شد. بعد از او جنگ ها بود و مشکلات بود، بالاخره در دوره امیر حبیب الله خان در 1903 مدرسه حبیبیه با وجود آمد که در اینجا پروگرام منظمی داشت و از هند یک سلسله علما را آورده بود و همون نصابی که در مدرسه های لاهور و اینجا ها بود با استفاده از اون نصاب برای حبیبیه نصاب ساختن، در دوره رشدیه جوانا را به شکل تعلیم میداد که همه علوم باید یاد بگیره و دو چی باشه. در دوره الحضرت امان الله خان مکتب ها رو به افزونی گذاشت و نه تنها در کابل بلکه در تمام ولایات کشور مکتب ها ایجاد شد. در 1303 نظامنامه برای مکتبهای خانگی نیز با وجود آوردند. محتوایش این بود که مکتبهای خانگی باید در خانه ها اخترا و بچه ها برش درس داده شد و حکومت هم اگر سهولت ازش خواسته می شد برش مهیا می ساخت و این سلسله تا هنوز دوام دارد.
در نظامنامه ای که از اوش یاد کردین، آیا همه ارتقای مکتب یا ایجاد مکتب های نسوان هم در او درج بود؟
او خو در قانون تشکیلات اساسی افغانستان قانونی بود که در او همه چیزی که دولت میخواست در اونجا آمده بود که در اونجا مکتب نسوان هم بود.
یک مسئله را میخواستم بپرسم استاد محترم، بار اول در کدام سال که در دوره ای که دخترها به مکتب پای ماندن؟
از سوی دولت است 1300 که مدرسه مستورات است و او را هم ملک سرایا خانم الحضرت امان الله خان و اسما رسمیه خوشوی الحضرت امان الله خان خانم محمود طرزی اینیای مکتب تأسیس کردند.
بخش مکتبداری امروزی در افغانستان که روز تا روز از مکتب های خانگی به طرف دولت تیر شد و دولت همونطور که شما گفتین بعد از ایجاد مکتب حبیبیه صورت گرفت، مسئله مستمری و معاش و بعض مصارف مکتب از دوش والدین گرفته شد، همین در کدام نقطه بود؟ از کجا شروع میشه؟
از اول مسئله تشویقی بود و کتاب هایی که ضرورت مکاتب بود از طرف دولت تهیه می شد، نشر می شد، حتی در دوره امیر شیرعلی خان یک سلسله کتب برای مکاتب نشر کرده بود.
خود همین مکتبداری که در افغانستان فعلا رایج هست، به این شکل مدرنیزه شدن مکتب در افغانستان از کدام تاریخ شروع می شه؟
وقت به وقت تغییر میکند. مثلا ما عرض کردم که یک وقت با روحیه مکاتبی که در هند برطانوی بود که اونیا پیشرفته ترین سیستم بود از او استفاده میشد، بعد از او باز مکاتبی ساخته شد که مربوط به کمکش ممالک دیگه میکرد، مثلا فرانسوی ها کمک میکرد لیسی استقلال و آلمان ها کمک میکرد لیسی امانی را نجات. سیستم درسی را از اونجا می آورد. در مکاتب نسوان هم همونطور بود، یک سلسله مکاتب اونیا تمویل میکرد و پروگرامش هم میساخت.
در مکتب های خانگی که از مسجد شروع میشد، آیا همیشه این مکتبداری در تمام افغانستان یکسان بود یا متفاوت بود؟ به این باره اگر بسیار مختصر بگوین.
بله، معمول بود که یک سیستم تقریبا نزدیک به هم موجود بود، به او اساس درس میدادن. مثلا از قاضی بغدادی شروع میشد، بعد از او قرآن کریم می آموختن، بعد از او پنج کتاب و گلستان و بوستان و یوسف زلیخا و این کتاب ها را می خواندن، بعد از او کتاب های صرف بود در مدارس، بعد از او کتاب های نحو بود، کتاب های میراث بود، بعد از او می رفتن به منطق و حکمت و تفسیر و احادیث.
در مکاتب خانگی و مدارس در دهات تنبیه بدنی به شاگردان تنبل، شوخ و بازیگوش اعمال می شد و اسباب آن تازیانه، خمچه درخت، آله بنام فلق یا فلکه بود که شاگردان لجوج را تا توبه از کار به آن آویزان می کردن. مسئله را با سرمحقق عبدالصابر جنبش، عضو اکادمی علوم افغانستان در میان گذاشتیم. جناب جنبش به مغایرت‌های اشاره می‌کند که معارف امروز را با دیروز متمایز می‌سازد.
یکی از خصوصیات مکتب‌های خانگی، مثلا در یک منطقه که 100 خانه بود، یک تا مرزا از اون مبرامد. در صفات شمال در بخارا می‌رفتند، در جنوب هندوکش تا مدرسه دیوبند می‌رسیدند و می‌خواندند. تعلیم تربیت امروز به او کاملا در مغایرت است. مثلا در وقت شکنجه بسیار زیاد. امیر خلیلی که مشهورترین استاد زبان بوده در قرن 20، او از شاگردی خود قصه میکنه، میگه روزهایی که میشد از پای کار خارج از درسخانه تا بازار، گردنم را همه نمود فرو، خاکنم ناک مینهاد برو، وای بران روزی که میشدی بیجا، مور آن مهربان استاد را بار یک مور میگداختنم، موره ها میشکست در بدنم، نزد زید امر را چندان که مرا زد معلم مرام. اما امروز کیفیت معرف ما پایان آمده، جنگایی را پایان آورده. اما حضرت مولانا که میگه من گنگ خواب دیده عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش.
با توجه به شماری از روایات، اعمال تنبیه و آن هم تا سرحد معلولیت شاگرد که باعث دلسردی و فرار وی از درس میشد، تا هنوز نیز در مکتب خانه های دهات جاری است. و اما این نظریه که حضور اطفال به درس و تعلیم بدون تنبیه اشکال زیادی دارد، امروزه نادرست پنداشته شده و با پیداگوژی جدید تنبیه جسمی شاگرد به کلی معنا و نوعی جنایت محسوب می شود. و مسئله کمبود افراد باسواد در گذشته وابسته به وجود کم مکتب خانه ها و مدارس بود و امروزه حضور 8 میلیون شاگرد در مکاتب افغانستان به خاطر آموزش با استفاده از تکنولوژی جدید که بخشی از آنان را دختران تشکیل می دهند و با دید جانبدارانه این دیدگاه ها که گفته آمد، به نظر آگاهان فن آموزش، تعلیم و تربیه دیروزی در مقایسه با امروز نمی تواند بهتر عنوان شود و تنها نارسایی که معارف امروز دارد کم توجهی به سواد کامل و دقت بیشتر به آموزش های کوتاه مدت است که ضربه نسبی به فرهنگ و ادب دانسته شده است. مکتب خانه های کلاسیک نیز همچون درجه های علمی امروزی درجه های تعلیمی داشتند. هرات از جمله شهرهای بزرگی بود که در ادوار مختلف دارای مدرسه های بزرگ تعلیمی نه تنها برای شهریان بلکه سایر ممالک جغرافیای آن وقت بود. سرمحقق محمد اسلم افضلی، عضو اکادمی علوم افغانستان، این گفته ها را با ما شریک ساخت.
هرات زمین 700 سال پیش یا 600 سال پیش یک دانشگاه داشته. خیابان هرات به نام یک دانشگاه یا فرهنگستان بوده که از چین تا روم در اونجا مردم می آمدند در تحصیل و پرشکوه‌ترین دوره در تاریخ هرات از لحاظ تعلیم و تربیه خصوصی و دولتی عصر تیموریان هرات بوده که تعلیم و تربیه اون زمان به تعلیم و تربیه امروزی اصلا قابل مقایسه نیست.
به باور آگاهان، با افزایش افراد باسواد و متخصص در بخش‌های مختلف و انکشاف تکنولوژی، سطح سواد شمار زیاد معاصرین ما با مقایسه با عده‌ای از شخصیت‌های چیزفهم در گذشته‌ها کم رنگ‌تر عنوان می‌شود. باز هم از سرمحقق افضلی می‌پرسیم.
مسئله بسیار نگران کننده که فعلا وجود داره کمبود سواد هست. همه کس شهادت نامه میگیره اما با یک سواد بسیار پایین.
این نقص در کجا هست؟
اولا نصاب تعلیمی ما متحول است. ما همونطور که قانونمندی ثابت نداره مثل جهان، در این اواخر به خصوص در حال سالهای جنگ، بدبختانه که بسیار زیاد فارغای صنفای 6 و 7 اینا سند جعلی صنف 12 و 14 و 16 را گرفتن از می افغانستان و فعلا در مکاتب درس میدن. شما ببینید ما درس میخوندیم در پوانتون کابل روزی 8 ساعت، امروز در پوانتونای خصوصی روزی 2 ساعت درس میخوانند و او هم در سنی ما برایشان شهادتنامه میده، فقط پیسه رو میگیرن شهادتنامه میدن و این باز هم بیشتر محتوا و کیفیت تعلیم ما رو پایین میاره.
شنونده های محترم، در مورد تحول مکتبداری و شیوه های تدریس در دو سده گذشته همین ها بود که تقدیم شما شد. تا هفته های آینده، خداوند حافظ و ناصر شما.